راديو اقتصاد. نیاز به حدود 8 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای تکمیل پارس جنوبی. مدیر عملیات شرکت نفت و گاز پارس گفت تا کنون 81 میلیارد دلار در پارس جنوبی سرمایه گذاری انجام شده و برای تکمیل آن به 7 میلیارد و 800 میلیون دلار دیگر نیاز است. به گفته مدیر عملیات شرکت نفت و گاز پارس، در حال حاضر 70% از گاز مصرفی کشور از میدان گاز پارس جنوبی تامین می شود. عبادی با اشاره به اینکه 8% از ذخایر گازی جهان در میدان پارس جنوبی وجود دارد افزود، 50% ذخایر گازی ایران در پارس جنوبی است که 29 مرحله در آن طراحی شده است. مدیر عملیات شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به اینکه این میدان گازی بین ایران و قطر مشترک است گفت 60% از این میدان گازی در اختیار قطر و 40% آن در دست ایران است. عبادی افزود هر پالایشگاه دوفازی 1% تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌دهد که روزانه 10 میلیون دلار و سالانه 3.5 میلیارد دلار درآمد برای کشور است.
آفتاب حکایت امید است برای آدم‌های عاشق در روز از نو.
وقتی لبخند می‌زنی زندگی تازه تر میشه، با دل ساده من عاشقی هم سفر میشه. وقتی لبخند می‌زنی بهار و همرات میاری، مثل خورشید می‌مونی که ابر رو بر می‌داری.
نور نشانه صبح است در تران خانی امید برای روزی نو.
روحم از تو تازه میشه ای ترانه شکفتن، من یه قطره توی دریا، من کجا و از تو گفتن. جاده طولانیه اما دل پر از شوق رسیدن، منو از خودم جدا کن تا طلوع پر کشیدم.
امید از آن کسانی است که شانه به شانه آفتاب به زندگی سلام می کنند و روزی نورا نقش می زند.
اگه دست مهربونه شاخه های گل نباشه، دیگه بارون به تمنای زمین پل نمی بنده.
روز از نو.
به بخش سوم برنامه روز از نو رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید.
هشت و سه دقیقه است. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. سلام میکنم به تمام کسانی که همین الان شنونده ما شدن. تبریک میگم یک بار دیگه صعود تیم ملی فوتبال ایران زودتر از بقیه تیم‌های آسیایی به جام جهانی. اگه فوتبالی هستین حتما میدونید که تیم ایران توی 4 تا 5 تا بازی اولش کلا ناامید بود که بتونه بره جام جهانی، اما یک اراده، یک خواستن تبدیل به توانستن شد و الان صعود کردیم به جام جهانی. من برنده میشم چون برنده به دنیا اومدم. بعضی وقتا هدفهایی میذاریم که توی ارادمون تأثیر منفی میذاره. اگر چند سال پیش هدفمون سخت کردن کار برای تیم آرژانتین نبود، حتما گل میزدیم. پس تو هم یک بازنگری دوباره بکن روی هدفات، ببین نکنه هدفت گل زدن نباشه. من باید بتونم چون اشرف مخلوقاتم. من باید بتونم چون قبل از مسابقه حسابی تمرین کردم. امروز روزیه که من میتونم گل طلایی بزنم. برای بازیکنی که اراده داشته باشه، هدف داشته باشه، تخیل داشته باشه و تجسم برد، هیچ باختی وجود نداره. پس امروز که شنبه است، همه ی نمیتونم ها رو چال کن و به باید بتونم ها فکر کن.
یه صبح دیگه، یه صدای توی گوشم میگه، ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن. نم نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه قشنگیش همینه. خورشید و نورا هرچی که تو زمین و آسمونه به منگیزه میده، رها کن دیروزا، زندگی کن
روزتون بخیر باشه. ساعت 8:10 است. متشکریم که روز از نو رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر از ابتدای برنامه همراه ما بودید، عرض کردیم خدمت شما که اگر که به موضوع مالیات بستن در خصوص خودروها و خانه‌های لوکس علاقمند هستید و می‌خواید اطلاعاتی کسب بکنید، حتما همراه ما باشید، چون قراره که گفتگو داشته باشیم. همین لحظه ارتباط تلفنیمون برقراره با جناب آقای علی رستم‌پور، رئیس دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی. در این خصوص می‌خوایم باشون صحبت بکنیم. آقای رستم‌پور سلام، عرض ادب، صبح جناب علی بخیر باشه، متشکرم بابت این ارتباط.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. ما در خدمت شما هستیم. می‌خوایم که نحوه محاسبه مالیات‌های به هر حال خونه‌ها و همینطور ماشین‌های لوکس رو از شما بپرسیم، مردم مطلع باشن که چگونه و بر چه اساسی این مالیات‌ها بسته میشه. بفهمید.
در خصوص خودرو اجازه فرمایید همین اصلا یه تصحیحی رو انجام بدم. ما در مورد خودروها قانون از لفظ خودروی لوکس استفاده نکرده قانون گذار.
لذا
خواهش میکنم که این عبارت رو تصحیح فرمایید تو افکار
ما. تو خبرها خوندیم آقای رستم‌پور که گفتیم بله،
قانون در واقع به موجب بند 6 تفسیر 6 قانون بودجه سال 2014 قانون گذار.
بله. خب جای لوکس باید چی بگیم؟ خودروها گران قیمت.
نه خانم، اصلا این نیست. مجموع ارزش خودروها رو قانون گذار مشمول مالیات کرد.
بله بله.
یعنی اگر شما برای مثال حتی 3 تا 4 تا ماشین داخلی که تولید کننده داخلی خودمون همین دو تا تولید کننده هم تولید کنن میفروشن، ماشین های متوسطشون مشمول مالیات خواهد شد. پس لزوما بحث لوکس مثلا نیست، بلکه
در واقع میزان داراییه. مثلا
بله، زنده میزان دارایی ما یک جور مالیات بر ثروته که در خصوص وسایل نقلیه وضع شده. به موجب این حکم هر شخصی اتومبیل های خودش و افراد تحت تکفل زیر 18 سال یا خدای نکرده فرزند معلول محصول زیر دست داشته باشه که خودروی به نامش باشه، مجموع ارزش خودروها اگر از 1,000,000 تومان عبور بکنه مشمول این مالیات باشه.
صحیح. و در مورد خانه ها چطور؟
خانه ها خیر، خانه ها در واقع بحثش واقعا خانه های لوکس، حالا با ارقامی که البته بازم توی خانه بودجه شده دیده شده و ارقامی که الان در جامعه باش مواجه هستیم، بازم شاید تعبیر کلمه لوکس تعبیر درستی نباشه، اما علیه ها تو خود قانون هم از همین لفظ دارای مشهور واحدهای مدخونی شامل کلی ساختمان هم از مستغلات آپارتمان و ویلا و ویلاهای گران قیمت با این عنوان ذکر شده و هر واحدی به صورت مستقل، دقت کنید، برخلاف خودرو اینجا هر واحد مسکونی، حالا ویلا، باغ ویلا یا آپارتمانی که یا منزلی که به صورت مستقل ارزشش بیش از 10,000,000,000 تومان باشه مشمول این مالیاته. اینجا دیگه یه فرد اگه چند تا خونه هم داشته باشه مجموع خونه رو محاسبه نمی‌کنن. هر خونه اگر از 10,000,000 تومان عبور کرد مشمول این مالیات باشه.
بله، پس اگر که خیلی اولا که هر واحد مسکونی از این رقمی که شما اشاره فرمودید بالاتر بود مالیات بسته میشه براش و در واقع گران قیمت محسوب میشه. حالا یه سوال دیگه جناب آقای رستم‌پور، اگر یه نفر حالا چند تا خونه یه حالا به قول خودمون لوکس یا خیلی آنچنانی و گران قیمت هم نداشته باشه، خونه های معمولی باشن ولی چند تا باشه، ولی مجموعش این مسئله خودرو مجموعش با همدیگه یک رقم بالایی بشه، برای ایشان هم مالیات بسته میشه دیگه. مالیات
خیلی مشمول مالیات نیست، چون عرض کردم به ازای هر واحد ساختمانیه که مشمول میشه. اگر تک تک واحدش بیده 10,000,000 تومان باشه مشمول این مالیات نیست، اگرچه مجموعش بیش از 10,000,000 تومان باشه.
درسته، پس این مشخص شد برای ما. خب و در خانواده چطور؟ اگر در یک خانواده به هر حال چند نفر با همدیگه خودرو داشته باشن، حالا پسر یه دونه دختر یه دونه داشته باشه، اینا با همدیگه محاسبه میشه یا نه هر کسی حسابش جداگانه است؟
هر فرد بالای 18 سال حسابش مجزا.
درسته، بالای 18 سال. بسیار عالی. اگر که توصیه‌ای دارید برای مردم و در مورد معاملاتی که در آینده میخوان انجام بدن و حالا نکاتی که باید رعایت بکنن یا حواسشون باشه توجه داشته باشن در خصوص مالیات بفهمید.
در خصوص این مالیات قانونگذار پیشبینی کرده که وقتی یک در واقع خودرو یا ملکی مشمول این مالیات میشه، انتقالش بدون پرداخت این مالیات امکان‌پذیر نیست. پس ترجیحاً مردم عزیزمون اگر مشمول این مالیات شده اند، مراجعه بکنن پرداخت بکنن مالیاتشون رو، چون قانون‌گذار باز هم فرصت داده برای خودرو تا آخر بهمن ماه و برای خونه ها تا پایان سال اگر مالیات پرداخت نشود، سازمان مالیاتی این اختیار رو داره که از طریق عملیات اجرایی نسبت به اصول مالیات اقدام بکنه. برای پرداخت مالیات چند خیلی روش ساده ایه. ما یه هوم تکس رو ایجاد کردیم توی نظام مالیاتی، به هر معدی میتونه وارد با کد ملیش و شماره موبایلی که سیم کارتش در واقع به نام خودش هست وارد این سامانه ما بشه، ثبت نام بکنه و این در واقع وضعیت مالیاتی خودش رو مشاهده بکنه. نه تنها این موضوع، تو تمام مسائل مالیاتی میتونه وضعیت خودش رو ببینه. اگر حقوق بگیره حتی میتونه مثلا مالیات حقوقی پرداخت شده خودش رو هم ملاحظه بکنه، بدهی مالیاتی داره یا نداره، ممنوع خروج مالیاتی هست و خیلی اطلاعات دیگه که این سامانه در اختیارش میذاره. دوستان این آدرس رو اعلام بفرمایید همکار در واقع مردم. نشانی ما هست my.tax.gov.ir.
بسیار عالی.
یه بار تکرار میکنم، my.tax.gov.ir. با وارد شدن به این سایت ثبت نامشون رو انجام میدن از طریق پیامکشون، از طریق سیم کارتشون یه پیامک ارتباط سنجی میاد، بعد وارد میشن اونجا قشنگ همین در واقع آپشنایی که من در مورد صحبت کردم ملاحظه میکنن، جمع ارزش خودرو، مالیات مسکونی خالی، جمع مالیات خانه های گران قیمت، هر کدوم اینا رو مشمول شده باشن با وارد شدن توی مراحل خودش مشاهده خواهند کرد. در مورد خودرو هم دقت داشته باشن که ما 4 تا گام تو خود مسیرش دیدیم که کار رو انجام میدن. ابتدا ماشین ها رو معرفی میکنیم، میزان مالیات رو معرفی میکنیم، نهایتا در گام 4 مرحله پرداخته. تو همون مرحله 4 اگر به هر دلیلی صاحب اتومبیل نسبت مالیات مطالبه شده معترض باشه، میتونه اعتراض خودش رو ثبت کنه تا مطابقا فرآیند دادرسیش هم انجام بشه.
خب ما خیلی مصده اوقاتتون نشیم جناب آقای رستم‌پور. فقط یک نکته که برای شنونده های ما پیش اومده و سوالشون هست این است که اگر معامله انجام بشه، نقل و انتقالی در خصوص منزل، و فروشنده مالیات اون خونه رو حالا به هر دلیلی که حالا پرسش بسته شده نپردازه، آیا این مالیات بر عهده همون فروشنده خواهد ماند؟ چون مالیات ظاهرا به فرد دیگه و اون خریدار مسئولیتی نداره در قبال پرداخت اون مالیاتی که اون خونه که خریداری کرده.
همینطوری که فرمایید، مالیات مال مالک اولیه است و اساساً تقاضای خود رسمی اجازه انتقال چنین املاکی رو ندارن، مگر اینکه مخصوص مالیاتی پرداخت این مالیات به همراه مالیات نقل و انتقال رسمی مالی جذب کنه.
برای خودرو هم همینه دیگه.
برای خودرو هم همینطوره. خودرو هم دقت داشته باشید که خودرو، چون که این مدت سوالات متعددی هم شد، خودرو رو ما اطلاعاتش از نیروی انتظامی دریافت کردیم و اگر هر شخصی در ابتدای امسال یا در واقع پایان سال گذشته مالک هر خودرویی بوده است، تو محاسبات ما منظور شده. دقت کنن مالک بودن ملاکه. بعضی از هم مثلا نزدیمون اعلام کردن که آقا مثلا ما ماشین رو فروختیم وکالتی، ولی تعویض پلاکش این مرسال اتفاق افتاده. خب ما چون اطلاعات ما مبتنی بر بیاین خودروی کنین رو میگرفتیم، چون تعویض پلاکش این مرسال اتفاق افتاده، پس این شخص تواقع مشمول این پرداخت این مالیات خواهد.
صحیح، بسیار عالی. پس همطور که شما اشاره فرمودید، بر مالیات به فرد و فرد بدون اینکه مالیات خودرو یا خونش رو نپرداخته باشه نمیتونه هیچ معاملی انجام بده و یکی از مداری که باید در دفتر ثبت اسناد ارائه بده و اونجا امضاها انجام بشه و برها سند زده بشه، یکی از مدارک همین مدرک پرداخت مالیات هست. خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای رستم‌پور. انشالله که امروز روز خوبی باشه برای شما. خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم، روز شما بخیر. خدا.
ببین که این دلم شده باز به کامه، جهان چه دیدنی شود زبانش، به هر که میرسی بگو سلام. وای که یه خوابت ببره همچون زیمی میگذرد این زندگانی، کمی بخند و کاری بکن، تویی که گاهی با دل خود نامه نبان. وای که یه خوابت ببره چون زیمی میگذرد این زندگانی، کمی بخند و کاری بکن، تویی که گاهی با دل خود به نام ماست این دنیا، به کام ماست این دنیا، مخور غم فردا را. در این همه تاریکی به آسمان نزدیکی، بچین همه ستاره ها.
اما بریم سراغ خبرهای اقتصادی امروز. همچنان باشید همراه روز از نو. ساعت نگاه کنم، ساعت 8:22 دقیقه است. خبرهای اقتصادی مهم امروز با نیلوفر جمالی.
افزایش نزدیک به 4 برابری قیمت سکه طلا باعث شده.
مروری بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان.
خانم جمالی عزیز سلام، صبح شما بخیر باشه، امیدوارم حالتون خوب باشه.
سلام، صبح شما و همه شنوندگان هم بخیر باشه. من اومدم با یه سری اخبار خوب. آخر هفته گذشته خبرهای خوبی
خیلی هم عالی
منتشر شده که خیلی هم عالی هستم.
بریم اولین خبر از شما بشنویم، بفرمایید.
متشکرم. روز پنجشنبه 4 جلسه کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری با موضوع بررسی رمزدارایی ها و به منظور هماهنگی سیاست ارزی تجاری تشکیل شد. توی این جلسه رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم حاکم شدن نگاه صادرات محوری در کشور به عنوان یک نگاه مترقی در اقتصاد تاکید کرد. علی صالح آبادی گفته مقررات واردات با رمزدارایی ها به زودی نهایی و اجرایی میشه. فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت هم در این جلسه بر هماهنگی و کارایی سیاست‌های ارزی و تجاری تاکید کرده و گفته با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، رویه‌های مربوط به صادرات غیر نفتی و تشویق به هدایت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه تجاری و تولید کشور و همچنین تأمین مالی زنجیره تولید تأثیر خواهد شد.
بسیار عالی. و دومین خبر،
تجارت خارجی کشور در 10 ماهه امسال به 133 میلیون تن و به ارزش 80 میلیارد و 236 میلیون دلار رسیده. کشورهای عمده مقصد صادراتیمون توی این مدت به ترتیب شامل چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان بوده. همچنین کشورهای عمده وارداتیمون هم به ترتیب شامل امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان و سوئیس بوده.
خبر سوم،
رئیس اتاق اصناف نظام کشاورزی با بیان اینکه 60 یا 70% تولید در کشور به صورت سنتی انجام میشه گفته کمتر کشاورزی تمایل داره زیر نظر اتاق اصناف کشاورزی فعالیت‌های خودش رو دنبال بکنه. قاسم پیشه‌ور با اشاره به وظایف اتاق اصناف کشاورزی گفته سازماندهی، نظم بخشی و دفاع از حقوق بهره برداران از جمله وظایف این اتاق هستش. این در حالیه که کشاورزی در کشور اختیاری هستش و نمیشه محدودیت های ویژه‌ای برای اون در نظر گرفت.
بسیار عالی. خبر بعدی،
وزیر اقتصاد اعلام کردن در مدت کوتاهی پس از سفر رئیس جمهور به روسیه این کشور 3 روز قبل به طور رسمی خط اعتباری ساخت نیروگاه سیریک رو تخصیص داده. احسان خاندوزی گفته دستاوردهای سفر رئیس جمهور به روسیه بسیار سریع در حال تحقق هستش، به طوری که اولین بخش از خط اعتباری برای نیروگاه یاد شده توسط روسیه تخصیص داده شده و این کشور 3 روز پیش رسمی موضوع رو اجرا کرده.
بسیار عالی.
یه خبر دیگه خانم جمالی بشنویم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دولت در خصوص اینکه تخصیص ارز 4200 تومانی کار درستی نیست موافق هست و اکنون موضوع هست این ارز در کمیسیون تلفیق در حال بررسیه. محمد رضا پور ابراهیمی در خصوص اینکه هست ارز 4200 تومانی در چه مرحله هستش گفته هست این ارز در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حال بررسیه و جمع‌بندی نهایی هنوز انجام نشده و پس از گزارش این کمیسیون تصمیمات لازم اتخاذ میشه.
امیدواریم تصمیمات خوبی گرفته بشه. و خبری دیگر؟
من آخرین خبرم رو با عضو کمیسیون صنایع به پایان برسونم. ایشون با بیان اینکه با صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها انحصار زدایی از مشاغل از بین میره گفته این اقدام میتونه به توسعه و رونق تولید بیانجامد. جواد حسینی کیا در خصوص تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور گفته تسهیل صدور این مجوزها فواید بسیار زیادی داره به طوری که انحصار موجود در بسیاری از مشاغل و کسب و کارها را از بین میبره.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما خانم نیلوفر جمالی به خاطر خبرهایی که خوندید برای ما. امیدوارم امروز روز خوبی برای شما باشه. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
ممنون که همچنان ما رو همراهی میکنید با روز از نو رادیو اقتصاد و امروز داریم با شما راجع به این که اراده چطور ما رو به اون چه که میخوایم میرسونه با شما صحبت میکنیم.
ما برای رسیدن به اهداف خودمون باید تلاش زیادی کنیم، ولی قبل از اون باید برای تقویت عزم و اراده خودمون تلاش کنیم. هر انسانی مجموعه ای از خواستن و توانستن و خواسته های زیادی هم داره، اما اگه نتونه توی مسیر تحقق اون خواسته ها حرکت کنه به خواسته هاش نمیرسه. اون موقع است که همه اونو صاحب اراده نمیدونن. پس باید قبل از هر چیزی روی اراده خودش کار کنه تا بتونه به هر چیزی که میخواد برسه. برای رسیدن به هدفی که توی سرمون داریم باید تصمیم بگیریم و روی تصمیممون مصمم باشیم.
دلم میخواد توی کنکور یه رتبه خیلی خوبی بیارم که هم جلوی پدر و مادرم هم دوستام و آشناها یه آدم درس خون حساب بشم. همه بگن چه درس خونه به به، چه رتبه ای آورده، چه دانشگاهی. آره یه دانشگاه خوب، یه رشته تحصیلی عالی. آخ 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 خیلی خوب میشه. ولی اصلا نمیدونم چرا الان اصلا حوصله درس خوندن ندارم. فکر میکنم 6 ماهی وقت داشته باشم. حالا فعلا بی خیالش، ما بعدن یه کاریش میکنم دیگه. بالاخره باید حوصله‌اش بیاد دیگه، اینجوری که بی‌حوصله نمیشه درس خوند که. فکر میکنم اول باید روی روحیه خودم کار کنم، یه روحیه شاد داشته باشم. باید برم بیرون تفریح کنم، خودم رو تخلیه کنم، بعدن درستش میکنم، بعدن یه تایمایی رو بالاخره میذارم درس میخونم دیگه. الان که اصلا واقعا حوصله‌اش نیست.
برای اینکه به خواسته هامون برسیم باید اراده انجام کار و عزم راسخ داشته باشیم. ممکنه توی این مسیر کلی موانع زیادی سر راهمون باشه، ولی باید با اراده و پشتکار تمام سختی‌ها رو آسون کنیم. تصمیم گیری به ما انگیزه میده تا از هر اتفاقی که توی مسیر برامون میفته دلسرد نشیم. یکی از چیزایی که باعث میشه شما اراده انجام کاری رو از دست بدین